فرزند زمانه.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی،
این انقلاب رو پابرجا نگه می‌داره.
بحث وحدت خودش خب یه جورایی نیرودهنده به خود جامعه و نظام.
حضور یک نفر، حتی حضور یک بچه در این اجتماع،
در یک دوراهی قرار داریم که این دوراهی این است که یا رفاه رو بپذیریم و انتخاب کنیم، همین آسودگی حسر ظاهر چند روزه دنیا.
فرزند زمانه،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
دهه 50 شمسی حکومت پهلوی در اوج قدرت بود. درآمد نفتی هم زیاد شد و توان محمدرضا شاه را به اوج رسانده بود. در این موقع کسی جرأت نمی‌کرد به این مسئله فکر کند که او رفتنی شود. اما یک نفر بود که می‌گفت می‌شود جامعه را تغییر داد و به سوی تعالی پیش رفت. آن فرد را همه ما می‌شناسیم.
اگر کسی ببیند محمدرضا خان را که این اوصاف را دارد و ساکت کند، جاش جای محمد رضا خان است در جهنم. ولو نماز شب بخواند، ولو یک عالم باشد، ولو تمام عمرش را در اطاعت الله صرف کرده باشد، اگر در مقابل این آدم ساکت بشیند، جاش به حسب این نقلی که از رسول الله کرده اند و نقلی که از سید الشهدا کرده اند که میفرماید رسول خدا هم چه فرموده است.
تفسیری نو و انقلابی از قیام امام حسین علیه السلام باعث شد که محرم سال 1357 کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا معنای امروزی خود را به دست آورد. نتیجه این حرکت یک انقلاب بزرگ شد.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فروری و اسلام عزیز را بر ما حاکم ساخت. این پیروزی عظیم را که در اثر رهبری امام عزیز و روحانیت مبارز و فداکاری ملت رشید ایران به دست آمد، به امام امت و ملت شریف و غیور ایران تبریک می‌گوییم.
امام خمینی همیشه اصرار داشتند که باید فرزند زمانه خیش باشی و بر اساس اسلام مشکلات جامعه را حل کنی. این مسئله نیاز به دو عامل اساسی داشت. اول اینکه زمان را درست بشناسی و دوم اینکه دین را به عنوان عامل حرکت درست درک کنی.
اونهایی که میگن نمیشد اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای اینکه اسلام را نساختن، نمیفهمن چی میگن. مبارزه با فساد میکنیم. تمام آثار غرب را، تمام آثار فاسده، نه آثاری که تمدن است، تمام اخلاق فاسده غربی را خواهیم جدایی. ما یک مملکت محمدی ایجاد میکنیم.
اینجاست که واژه بصیرت به عنوان یک مفهوم دینی خود را نشان می‌دهد. حجت الاسلام شریعتی تبار، عضو بنیاد پژوهش‌های اسلامی، در این باره می‌گوید:
بصیرت از یک مفهوم عمیق سیاسی و فرهنگی است که در آموزه‌های دینی ما ریشه داره. واقعا تو قرآن کریم، توی خط بلاغه قرآن داره که قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی، آخر سوره یوسف تقریبا، که پیغمبر بگو این راه منه که من با بصیرت مردم رو دعوت میکنم و هر کسانی هم که همراه منن، به من مؤمنن، اونها هم از این بصیرت برخوردارن. یا اون سخن معروف امیر المؤمنین که فرمودن الا لا یحمل هذا العلم الا اهل البصره و صبر، یعنی پرچم عزت و اقتدار و حق رو و دینداری رو میتونه کسی تحمل بکنه و بر دوش بکشه که اهل صبر و بصیرت باشه، هم استقامت داشته باشه و هم بصیرت داشته باشه.
سال 1359 بود. کشور تازه نظم اداری پیدا کرده و مجلس و دولت تشکیل شده بود. نکته جالب این بود که هنوز در ادارات ایران آرم ادارات سلطنتی بود و شکل و شمایل پهلوی دیده می شد. برخی می گفتند آرام آرام کارها نظم خواهد گرفت، ولی امام خمینی معتقد بودند زمان را باید درست شناخت. یکی از پرهیبت‌ترین سخنرانی های امام در همین روزها ایراد شده است.
باز هم آرم های شاهنشاهی در کاغذاشون هست. من نمیفهمم که اینها چه اشخاصی هستند. باز هم مریضخانه ها مریضخانه بنیاد فلان هست در ایران. بازم تذکره ها تذکره های شاهنشاهی است. بازم کازهای اداره کازهای شاهنشاهی است. اگر شاهنشاهی هستید خب بگید تا ما تکلیفمون را با شما تعیین کنیم، تا من بگم ملت با شما چه کند، و اگر نیست چرا این آرم ها را بر نمیدارید؟ ملت ایران تا کی باید منتظر باشم که شماها از اون گرفتاری هایی که میگید داریم در ادارات بیرون بیایید؟ تا کی صبر کند ملت ایران و تا کی شما میخواهید اصلاح کنید امور را؟ یک سال و نیم بیشتر گذشته است از این انقلاب و باز آرمهای شاهنشاهی هست. اگر شاهنشاهی هستید بگید. اگر تا ده روز دیگر در یکی از این چیزهایی که از ادارات صادر میشد عکس همون آرمهای شاهنشاهی باشد و اسم اونها باشد، من با ملت میگم که با شماها اون رفتار کند که با شاهنشاه.
که دین در عرصه سیاست حضور یابد و به عنوان عامل محرک یک رژیم سیاسی قرار گیرد، تیزبینی دینداران باید چند برابر افزایش یابد و حساسیت نسبت به مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی افزایش یابد. سالها بعد این مسئله در جامعه ایران هم دیده می شد.
حضور سنگین نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران، گزارش‌های غیر رسمی از افزایش کشته‌ها.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بگذارید مردم حرفشان را بزنند.
امروز جو امنیتی در تهران و تقریبا تمام مناطقی که طی 3 روز گذشته شاهد تظاهرات سراسری بودند حاکم بود.
سال 1388 و ماجرای فتنه بعد از انتخابات جلوه جدیدی از زمان شناسی دیده شد. ماجرای نوه دی نشان داد در غبار حوادث همچنان راه انقلاب قابل شناسایی است.
میثاق و پای تعهداتم انقلاب هستین.
همدلیه که انقلابو پابرجا نگه می‌داره.
بحث وحدت خودش خب یه جورایی نیرودهنده به خود جامعه و نظام.
حضور یک نفر، حتی حضور یک بچه در این اجتماع نشون بده که چقدر مردم ما، امت ما در مقابل توطئه‌های دشمن بیدارن.
راه ما دل به قرب بستن، رسم این رودها نشستن.
تجربه سال 1388 به روز رسانی خیلی از شعارها و دیدگاهها بود. انقلابی که در 30 سالگی خود نیاز داشت دوباره دوست و دشمن را مرور کند و در لحظه مناسب تصمیم بگیرد. حجت الاسلام سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی.
توی سالهای بعد از انقلاب و به خصوص توی این سالهای خصوص از سال 88 به این طرف، فتنه هایی که در 78 و اوجش در 88 و بعد همینطور بعد از اون اتفاقاتی که رقم خورده، واژه بصیرت محسوس‌تر و ملموس‌تر تو جامعه ما معنا پیدا کرده. حسب معنای امروزی که ما داریم، بی‌بصیرتی یعنی که کسی نتواند حق و باطل رو تشخیص بده. در یه فرمایش مقام معظم رهبری توی جمعی صحبت سر همین مفهوم بصیرت که بود، ایشون فرموده بودند که وقتی میگن بصیرت، معناش این نیست که حالا بعضی میگن مثلا ما نگاهمون به کلام رهبری است، قدم جای پای رهبری میگذاریم و تو هر حادثه‌ای و تو هر مسئله‌ای منتظریم که رهبری هدایت کنند، تدبیر بدهند، انگشت اشاره رهبری رو ببینیم برویم. آقا فرمودند که نه، من انتظارم در مفهوم بصیرت از جوان مؤمن انقلابی حاضر در صحنه و نخبگان جامعه خیلی بالاتر از اینه. انتظار این است که اونقدر شما سطح درک و فهم و بینش و تحلیلتون رو بالاتر ببرید، که اگر در یک موقعیتی قرار گرفتید که دسترسی به رهبری و پیام رهبری و بیان رهبری و تدبیر رهبری هم نداشتید، تصمیمی بگیرید و کاری رو انجام بدهید که کار رو مطمئن باشید که رهبر هم اگر اینجا بود همون کار رو میکرد. یعنی در راستای گفتمان رهبری باشه، در راستای منظومه فکری رهبری باشه، در راستای خط کلی و خط مشی کلی رهبری باشه و شما در هر زمانی فرصت رو از دست ندید و بتوانید بهترین تصمیم رو هم راستاترین تصمیم رو با تصمیم امام حق بگیرید و وظیفه مسلمانی خودتون رو، وظیفه انقلابی خودتون رو در همون زمان انجام بدید.
چه می گذرد چالش های یک جامعه پویا بیشتر می شود. در 40 سالگی انقلاب اسلامی باز هم وقت شناسی یک شاخص مهم شده است. معاون وزیر خارجه آمریکا:
ما سپس کوشش کردیم تا جلوی آن را بگیریم و رخنه های موجود را ببندیم. این دولت تاکنون و طرح طی 2 سال گذشته بیش از 25 دور تحریم اعمال کرده است و ما بیش از 1000 فرد از سازمان را هدف قرار دادیم و این علاوه بر همه کارهای دیگری است که کرده ایم. بنابراین من فکر می کنم که جهان، مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی می دانند که ما در زمینه اعمال تحریم هایمان بسیار جدی هستیم.
در این مدت بارها و بارها از سوی دشمن خارجی و وابستگان داخلی ذهن جوان ایرانی مورد حمله قرار گرفته. همزمان فشار اقتصادی به ناآرامی روانی جامعه افزوده است.
بسیج حد اکثری کردن. بارها آمریکایی‌ها تکرار کردن که ما تحریمی که علیه ایران وضع کردیم، این شدیدترین تحریم در طول تاریخ. راستم میگه. بنده هم یه وقت تو صحبت در جوابشون گفتم که شکستی هم که آمریکا در مقابل این قضیه خواهد خورد، سخت‌ترین شکست در طول تاریخ برای آمریکا انشالله، اگه ما انشالله درست همت کنیم و درست حرکت کنیم و پیش بریم.
همزمان آمریکایی‌ها اصرار دارند بگویند بین واژه مردم و انقلاب اسلامی جدایی انداختند و سیاست تحریم مورد استقبال مردم قرار گرفته. رسانه‌های غربی هم به بازوی روانی آنها تبدیل شدند.
پیش از برنامه گفتگویی داشتم با سباستیان گورکا، استراتژیست سابق دونالد ترامپ، از او پرسیدم که 2 سال پس از فشار حداکثری بر ایران، امروز هم مایک پومپئو این کشور را خطری برای منطقه خوانده که لحظه‌ای متوقف نشده. این فشار حداکثری بر ایران چه نتیجه‌ای داشته؟
موفقیتش عالی بوده. اگه شما نگاه بکنید در تظاهراتی که در سراسر ایران رخ دادن، نه فقط در شهرهای بزرگ، مردم خسته شدن از این دیکتاتوری. در دولت دونالد ترامپ ما قوی‌ترین نظام تحریمی را بعد از انقلاب اعمال کردیم. تحریم ها مردم ایران را هدف قرار ندادند. مردم ایران یک مردم مغرور با تمدن دیرینه هستند. مشکل اونا نیستند. خطر منطقه، خطر امنیت تمام آدم های آبرومند دنیا رژیم ایران هست. سپاه پاسداران هست، ملاها هستند، آخوندها هستند و آیت الله هستند. تحریم ها این رژیم رو هدف قرار داده که یک رژیم دیکتاتوری است.
درسته، اما من هنوز پاسخ سوالم رو نگرفتم که دقیقاً تا الان این تحریم ها چه به دست آورده بجز نارضایتی مردم و اعتراض خیابانی؟
یک جوان ایرانی اگر خواسته باشد در این روزها فرزند زمانه خیش باشد و درگیر سستی و عملکرد سست نشود، چه باید بکند؟ چگونه میتوان در طوفان حوادث تحلیل درست داشت و انتخاب کرد؟ سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی:
ما وظیفمون اینجا چی هست؟ یک تصور این است که ما بیاییم و برای این که این فشارها تمام بشه و کم بشه و بتوانیم به یک زندگی راحت بی درد سر برسیم، خب علم مبارزه رو پایین بیاریم، و ما هم در همین به اصطلاح امروزی ها نظم جهانی آمریکا ساخته و استکبار ساخته ذوب بشیم، سهمی بگیریم و یک گوشه واسیم و یک بچه خوب و آدم گوش به حرف بده و منظمی باشیم، یه سهم کوچولویی هم به ما میرسه قانع باشیم. اما یه طرف دیگر این است که نه، ما شرف داریم، ما غیرت داریم، ما همیت داریم، ما انسانهای بزرگی هستیم، ما مملکت بزرگی داریم، ما تاریخ و پیشینه بزرگی داریم. این شأن ما، شأن ملت ما، شأن دیانت ما، شأن پیشینه ما نیست که ما نوکر و سرسپرده و تسلیم و تابع افراد و جریانهای فاسد و آلوده و ظالم و جنایتکار و آدمکش و مستکبر باشیم. ما میخوایم آزاد باشیم، نمیخوایم ظلم کنیم اما زیر بار ظلم نمیخوایم بریم، ستمکار نیستیم اما ستمپذیر هم نیستیم. ضمن اینکه در قبال مظلومان دنیا هم ما تکلیف و وظیفه‌ای رو داریم، انسانی، اخلاقی و اسلامی. بنابراین ما در یک دوراهی قرار داریم که این دوراهی این است که یا رفاه رو بپذیریم و انتخاب کنیم، همین آسودگی حسب ظاهر چند روزه دنیا رو، و در مقابلش از دینمون، از شرفمون، از انسانیتمون، از هویتمون، از اخلاقیات و اعتبارمون، از همه چی بگذریم تا بتونیم به یک رفاه مختصری برسیم، یا نه روی پای خودمون تصمیم بگیریم بیستیم، داشته هامون رو بشناسیم، اون داشته هامون رو قدر بدانیم، ازش درست استفاده بکنیم، داشته ها و قدرتمون رو توسعه بدیم تا بتوانیم از منافع ملیمون استفاده کنیم و با عظمت و با اقتدار و با سربلندی زندگی بکنیم. نقطه مقابل که عرض کردم برای حتی رفاه نسبی ما بیایم از دینمون، شرفمون، استقلالمون، آزادیمون، دستاوردهای خون شهدامون از همه بگذریم و بریم فرزن با نظام سلطه مصالحه بکنیم، خب ما با این بدعهدی های مکرری که از این انسان هایی که نه شرف دارن، نه عقل واقعی دارن، نه دین دارن، نه آزادگی دارن، نه وفای به عهد دارن، خب ما چه تضمینی داریم که وقتی که تازه دست تسلیم رو بالا بردیم فردا اینها به وعده هاشون عمل بکنن و حتی همون رفاه جزئی مادی رو برای ما تضمین بکنن. با تجربه شو در همین زمان خودمون، رفتاری که آمریکا با لیبی کرد بیف گوش ما هستش، در برابر چشم ما هستش، اتفاقاتی که در منطقه ما در اطراف ما همه رقم خورده داریم اینها رو میبینیم، نه در تاریخ گذشته، همین در زمان ناحالا.
تنها یک نمونه از جریان سازی است که جوان امروز ایرانی با آن روبروست. در این فضای پر التهاب یافتن راه درست بسیار سخت است و این سختی گاهی دست و پای انسان را برای انتخاب درست در زمان درست سست می کند. گاهی سکوت یا بی‌تفاوتی نسبت به جامعه کمتر از دشمنی کردن با جامعه نیست. تاریخ درس‌های زیادی برای ما دارد. امروز سالگرد یک قیام است که دارای همین پیچیدگی هاست.
خوشا به حال مسلم ابن اوسجه، خوشا به حال آنان که خود را به کاروان عشق رساندند، و بدا به حال ما که ذلیل نفس امارش هر کس هم دل و همراه من است، دل از دنیای دون بکند و عزم قافله بینباد.
این صدای سلیمان ابن سرد خزائی رهبر قیام توابین بود. حرکت گروهی از انسانهای شایسته بود که در لحظه درست تصمیم نگرفته بودند و بعدها برای جبران آن وارد عمل شدند. اما این کجا و آن کجا؟ حجت الاسلام رئیسی، رئیس دستگاه قضا.
قیام توابین درست روشنگری امام سجاد و آثار خون با برکت امام حسین علیه السلام باعث شد که توابین راهشون راه خوب، که البته من اینجا یه نکته‌ای هم در رابطه با توابین عرض بکنم کنم بد نیست، 4000 نفر به نام خونخواهی ابی عبدالله الحسین علیه السلام حرکت کردند، اخلاص داشتن، راهشون راه درستی بود، حرکتشون حرکت خوبی بود. اما شما ممکنه سوال کنید چرا در این مجالس و محافل نام از علی اصغر ابی عبدالله هست، سرباز 6 ماهه ابی عبدالله الحسین علیه السلام، اما نام از هیچ کدوم از اون 4000 نفر نیست، با اینکه راهشون درست بود، مسیرشون درست بود. جواب یک کلمه است، آن است که اونها زمان شناس نبودند. باید هر کاری در زمان خودش انجام بگیرد.
در حالی گام دوم انقلاب را شروع کرده ایم که کشور نیاز به بصیرت و زمانشناسی دارد. هر کسی در هر فعالیتی، اهم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که هست، باید همیشه به این سوال فکر کند که الان بهترین کاری که میتواند برای ایران و انقلاب انجام دهد چیست؟
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
Thank you.
حدیث وفا افسان مخون این قصه ما میماند و پس.
ما ایران را با چرخهای اروند همسفر خواهیم کرد. ظرافت و زیبایی، استحکام و ایمنی، آمیزه ای از هنر و صنعت. رینگ‌های اروند چرخ، انتخاب شایسته هر ایرانی.
من یه مادرم و سلامتی خانوادم از همه چی برام مهمتره. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گاهی ما نگاه میکنیم میبینیم که یک سری کارها رو اون زحمتش در واقع به دوش ما هست، اون کار انجام میشه، سختیای خودشو داره، اما در جایگاه نتیجه میشه بعد از این نتیجه خوب بگیریم که نتیجه بعد میگیریم. مثلا کلی هزینه میکنیم برای یک مهمونی که کنار هم باشیم و حالمون خوب باشه، اما به خاطر یک سری رفتارهایی که چه میدونم مثلا پشت سر کسی حرف میزنیم، اون هزینه‌ای که کردیم تبدیل به یک اتفاق بد میشه، آبروی یکی میریزه، چه میدونم دلخوری پیش میاد. چرا این کارا رو انجام میدیم؟ ما که اون زحمت رو داریم میکشیم، اون هزینه رو داریم انجام میدیم. به نظر میاد که نوع مدل و نوع نگاه کردن ما تأثیر گذاره که این کار رو برای چه کسی داریم انجام میدیم، به چه نیتی داریم انجام میدیم، وگه نه خود اون کار که داره انجام میشه. حالا بذارید این مدار دقیق تر بگم. مثلا مثل انفاق کردن، بعضیا پول رو هزینه میکنن، اعتبار رو هزینه میکنن، به تعبیری انفاق میکنن، اما به جایی که برای خدا باشه، برای اینکه دیگران به به و چه چه بگن، خب اون زحمت انجام میشه، اما دیگه اون سودی که باید به دست بیاد، یعنی رضایت خدا، به دست نمیاد. میشه رضایت مردم که حالا ممکنه در دنیا یه خورده حالمون بهتر باشه، اما ماندگار نخواهد بود. یه تعبیری داره در قرآن سوره مبارکه نساء آیات 38 و 39 قابل تأمله. خدا میفرماد والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، اون کسانی که اموالشون رو به خاطر ریا و خودنمایی انفاق میکنن، به تعبیری ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، اینا نه به خاطر قیامت این کار میکنن نه به خاطر خدا این کار میکنن. خب معلومه که شیطان همدم ایناست. چرا؟ چون کاره رو دارن انجام میدن اما اون نتیجه رو نمیگیرن. و من یکون شیطان له قرینن فساء قرینا، خدا میگه اون کسی که شیطان همدمش باشه، خب بد همدمیه. تلاشه رو طرف کرده، پوله رو هزینه کرده، اما هیچی گیرش نیومده. تعبیری که در برخی از آیات قرآن هم داریم، مثل کسی میمونه که بذر رو آورده اما روی صخره میخواد زراعت بکنه. خب یه بادی میاد، بارونی میاد، اون بذره از بین میره. بذر باید در خاک حاصل خیز استفاده بکنیم، در واقع در زمین بکاریمش، بعد آبیاری کنیم تا نتیجه بده. از اون طرف خدا میفرماد که و ما ضاع علیهم، اینا چه ضرری میکنن، چه زیانی بهشون میرسه اگر اینجوری انفاق کنن. این همون انفاق هست دا، فقط با این اتفاق که و ما ضاع علیهم لو آمنوا بالله والیوم الاخر و انفقوا مما رزقهم الله. خب چه زیانی میبرن اگر این کاری که دارن انجام میدن در پرتو در واقع نیت خدایی باشه، این کار رو انجام بدن. خب خدا هم که میدونه و کان الله بهم علیما، اینطوری زحمتشون به یه نتیجه ای میرسه. خیلی مهمه این که کار رو که داریم انجام میدیم به چه نیتیه، و خداوند یقین بدونید که نگاه میکنه به این نیتهای ما و بعد صورت اعمال ما. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.